درود فراوان درآمد کمپانی اپل بیرون اومد خوب بود، ولی در چین زیاد خوب نبود. سهامش 3% اومد پایین. 24 روز متوالیه که این بازار بیش از 3% حرکت به سوی بالا یا پایین نکرده. نفت در خزانه ها 600 هزار بشکه کم شد و این باعث شد مقدار قیمت نفت بره بالا، ولی فقط الان فصل درآمد هاست و این بانک و این بازار همه به همه به درآمد ها دارن نگاه میکنن. ما ببینید که در جد که 100 باید پایین بود، 55 باید بالا، 13224. بعد ما میبینیم که S&P 500 فرقی نکرده و نزدک به خاطر اپل 15 باید پایین 5268. نفت هم این که عرض کردم 52 سنت پایینه به خاطر اینکه خزانه های کمتر بودن و الان 49.44 دلار. طلا 5.60 دلار پایین 1268. بهرهای 10 ساله 1.78% 1.78 یا 1.79 هم رسیدن. به نظرت به 1.8 برسه و به طرف 2 حرکت کنه. دلار که هر روز داره قوی تر میشه، امروز یه نفسی داره میکشه. یورو 1.09 دلار. بعد ما میبینیم که دلار بله جاپانیز ین سال 4.4 و همچنین نقره 11 سنت پایین 17.66 دلار. مس 2.14 دلار بالای 2 دلار و خوبم بالای 2 دلار، یه مقدار زنگ خطر درش هست. برجد دوستان عزیز، ما امروز حرکت زیادی در بازار نمیبینیم و منتظر حرکت بزرگش هست. این بازار به نظر میاد منتظر اون تصحیح هست. طوفان در این بازار خواهد اومد، همونطوری که 2000 ما راجبش صحبت کردیم، 2008 راجبش صحبت کردیم و 2016 تا 17 مطمئنن یه تصحیح خواهد شد. این تصحیح یا این کرکشن از 2009 تا حالا اتفاق به اون صورت نیفتاده. حالا باید ببینیم چه خواهد شد. دوستان عزیز، من داشتم به آفیس میگفتم ما یه کشتی درست کنیم مثل کشتی اگه حضرت نوح باشه. کسایی که تو این کشتی هستن وقتی این طوفان میاد بهشون اتفاقی نمیفته و خیلی خوشحال خواهند بود که تو این حسابایی که ما میگیم هستن. یه انقلاب مالی تو آمریکا داره اتفاق میفته و اشخاصی که این حسابها رو دارن که تا آخر عمر درآمد میگیرن، پرینسیپلشون گارانتیه و استراکچر شده، یه برای شما یه کاری میکنه، فقط نیست رفته بالا اومده پایین. حتما به دفتر ما زنگ بزنید، برای سمینارمون هم میتونید زنگ بزنید. 310-259-310-205-9000. ما هنوز وقت داریم برای 15% بونوس ها، سود ویژه‌ای که کمپانی ای پلاس آمریکا میده برای پنشن سلپ شما، حتی برای پول معمولی شما به عنوان اینکام ولیو، ارزش درآمدی حساب شما. 310-259-9000.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310 441 0 555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم و یادآور میشم از اونجایی که طی چند ماه گذشته رادیو همراه در گفتگوی مربوط به ریاست جمهوری یا کاندیداهای ریاست جمهوری و به ویژه خود من بیشتر جانبدار و طرفدار خانم کلینتون و سیاست ها و خط مش ها و موارد دیگه در مقام مقایسه با آقای ترامپ بودیم، من دیروز 2 ساعت برنامه رو اختصاص دادم به عزیزانی که موافق آقای ترامپ هستند در جهت درست بودن، مفید بودن، مناسب بودن خود ایشون به عنوان رئیس جمهور و سیاست ها و خط مش هاشون صحبت کنم و بسیار بسیار سپاسگزارم از عزیزانی که لطف کردن و روی خط اومدن و نظرشون رو در حال کوتاهی کامل و جامع ارائه کردن و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم که آنچه که گذشت سبب شد ما بیشتر با واقعیات، با عقاید و نظریات هم آقای ترامپ، کمی هم حزب جمهوری خواه و بعدم نگاه و باور و احساسی که هموطنان خوب و عزیز در مورد انتخابات امریکا و به ویژه ایشون دارن بیان کنن و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم که لطف کردند و آمدن. امروز هم ساعت 4 تا 6 وقت در اختیار کسانی است که فقط و فقط از خانم کلینتون انتقاد و اعتراضی دارند. درباره آقای ترامپ نخواهد بود، درباره حزب جمهوری خواه نخواهد بود، درباره حزب دموکرات و درباره خانم کلینتون خواهد بود. این 2 ساعت در اختیار این دوستان است و امیدوارم مانند دیروز به همون گونه که اون برنامه گذشت امروز هم بگذره. البته من اگر مطلبی به نظرم برسه یا به هر حال فکر کنم سوالی باید مطرح بشه و یا دقتی درباره موضوعها لازم هست که ارائه بشه حتما شرکت خواهم کرد، فقط خطها رو باز برای اظهار عقیده و نظر نمیذارم و با توجه به باور و نظری که دارم که اون رو هم اعلان کردم، هم دوستان اگر با برنامه و کار من آشنا هستن اون رو میدونن، نظر مختلف و متفاوتن و یا نظر قابل قبول بودن تایید و تصویبی رو که شنوندگان خوب عزیز میفرمان اونجایی که فکر میکنم لازمه در حد کوتاه و مختصر اشاره خواهم کرد. بنابراین توجه شما رو امروز به برنامه 4 تا 6 در جهت انتخابات امریکا مطرح کنم. علتش هم نیست که انتخابات امریکا هم از این که من شما بخوایم یا نخوایم مانند هوایی است که سرما و گرمای تند و شدیدش حتما روی ما اثر میذاره و بهتر است که حداقل کمی بیشتر دربارش بدونیم و خودش به خودی خودش علاوه بر آگاهی یک نوع تمرین و ایستادن در مقابل موضوعها و شنیدن بحثهای مختلف و مخالف و یا موافقه که به همه ما در جهت رشدمون به این مقدار رسوندن ما رو به مرحله بردباری و شکیبایی در مورد هم عقاید هم نزدیکتر میکنه. بنابراین توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام آقای.
سلام بفرمایید.
من میخواستم در مورد ازدواج مجدد و رابطه که همسر من میتونه با همسر سابقش داشته باشه بعد از این طلاقی که ازم گرفتن تا چه حد نرماله؟ آیا من واقعا خیلی سنسیتیو هستم به این مسئله یا نه؟ من 1.5 سال ازدواج مجدد کردم، همسرم یه دختر 12.5 سال داره که
ببخشید شما ازدواج مجددتون اولا چند سالتونه هر دو عزیز؟
من 46 سالمه، شوهرم 56 سالمه.
به من بفرمایید شما ازدواج اولتون در چه سنی بوده، چه مدتی طول کشیده؟
ازدواج اول من در سن 22 سالگی بود، 20 سال طول کشید. منم خودم 2 تا بچه دارم و رابطه خود من با 3 سالم هست طلاق گرفتم.
بچه ها چند ساله هستن؟
دخترم 22 سالشه، پسرم 15 سالشه.
اون وقت اینا با کی زندگی میکنن؟
دخترم که دانشگاه میره با خودش، سه پسرم با منه، یعنی با ما زندگی میکنه.
اون وقت همسرتون که یک سال و نیم قبل ازدواج کردید، ایشون چه مدتی جدا شدن؟
ایشون هم تقریبا 3 سال و نیم جدا شدن و 1 سال و نیم هم که ما با هم ازدواج کردیم.
فرزندی که دارن اگر یا هر فرزند دارن چند ساله هستن؟
یه دختر 12 سال و نیمه دارن که این دختر ادابت شده.
خب اون وقت با کی زندگی میکنه دختر؟
50% با ما، 50% با مادر.
اون وقت این دختری که ادابت شده در چه سنی ادابت شده؟
از خیلی بیبی بوده.
اوکی. خب حالا الان موضوع مسئله چه هست؟
موضوع مسئله من بیشتر در مورد رابطه یه که همسر من در حال حاضر با خانم اولش داره. از روزی که من اومدم، خب منم خودم جدا شدم، ولی رابطه من به هر حال میدونم آدم در حدی که با همسرش در مورد بچه ها مکاتباتی لازمه انجام بشه، مکاتباتی که در حد واقعا یه تصمیم گیری بزرگه که باید با هم تصمیم گیری بشه. ولی من از روزی که اومدم و با این آقا زندگی کردم، متوجه شدم که این خانم مدام برای هر کانفلیکتی که با بچهش داره با این تماس میگیره، تکست میکنه، صحبت میکنه و من این برای من قابل قبول نبود. میگفتم خب اون انتخاب کسی سینگل مام باشه و 50% هم دادگاه بشه، اگه مسئله خیلی مهمی باشه، مسئله خیلی واقعا دیسیژن میکینگ باشه، من پرابلمی ندارم. ولی اینکه امروز با من دعوا کرده، نمیدونم حرف منو گوش نمیده، هومورکشو انجام نمیده، نمیدونم، اینا برای من غیر قابل قبول بود. به تدریج این رابطه هی بدتر و بدتر و بیشتر و بیشتر شده، چون این دختر میگم 12 سال و نیمشه، ولی واقعا she's acting like 15، یعنی یه مقدار ارلی وارد سن بلوغ شده، خیلی بد اخلاق و تو همون سنای به هر حال سن بلوغ که بچه ها دارن و جواب بده و تون باشه با پدر مادرش رو اینا هستش. خود شوهر منم باش خیلی اختلاف داره توی خونه، اینا همیشه دعوا دارن. متأخر خب this is normal به نظر منم، خودم بالاخره بچه خودم هم هست، ما هم ده، ولی من هر روز خودم با شوهر سابقم تماس نمیگیرم بگم امروز برف من گوش نداده، امروز هموکش انجام نداده، امروز فلان دیگه، این مسئولیتی که آدم قبول میکنه. من نمیدونم واقعا این حساسیت من زیاده. من وقتی به شوهرم اعتراض میکنم به من میگه که ما در مورد بچه داریم صحبت میکنیم. میگم خب آخر در چه حدی؟ حالا اخیرا از 2 ماه گذشته شروع کردن با هم دیگه کانسلر، میرن پلوی کانسلر صحبت میکنن، هفته 1 بار میرن پلوی کانسلر 1 ساعت میشینن صحبت میکنن، راجع به این بچه صحبت میکنن، اون یه سری دایرکشن های بهشون میده، بعد چهارشنبهش میرن کانسلر، پنجشنبهش با هم دیگه فامیلی میتینگ دارن، میشینن ستایی با هم دیگه، میرن مثلا استارباکس میشینن 1 ساعت با هم دیگه میشینن اونجا صحبت میکنن. و 2 ماه هم هست که دیگه هفته 2-3 بار، بعد تعداد تکست ها مثلا یه موقع میبینه 60 تا 70 تا 80 تا در یه هفته، یعنی از صبح که بیدار میشه تا ساعت 10 شب حتی این زن تکست میکنه که مثلا حواست به این باشه، یادت باشه فردا همو ببینی، یادت باشه نفرد. البته تکست دارم هیچ کنه من نشون نمیده، یعنی شوهر من معتقده که این پرایویسی منه و تو نباید ببینی، و یعنی اصلا انگار که اینا دو زن و شوهری هستن که به نظر من توی فقط 2 خونه جدا دارن زندگی میکنن، و بچه هم این 2 ماهی هم که اینا کانسلینگ رفتن که میرن، حالا به قول خودشون این کانسلرشون در مورد نمیدونم پرنتینگ ویت لاو اند لاجیک داره صحبت میکنه و کتاب و سی دی و اینا هم هر دوشون هی دارن میخونن و مطالعه میکنن، ولی اون که مسلمه، حالا من چون بچه بزرگتر دارم میدونم به هر حال این یه سنیه که بچه‌ها دارن میگن و هر بچه یونیکنس خودشو داره و متاسفانه این بچه فوق‌العاده وایلدیه و اینا مثلا فکر میکنن که میتونن حالا با این کلاس هم، خب من نمیگم تاثیر نداره، ولی اینکه با هم برن و از اون طرف با این حالتی که ما یه بلندر فامیلی داریم، یعنی منو کاملا جدا میکنه، به من میگه با دختر من کار نداشته باش، به تو ارتباطی نداره، اگه مثلا تو خونه با هم دارن دعوا میکنن به من میگه تو نمیخواد دخالتی داشته باشی، تو نه، من نمیخوام به تو بی احترامی بکنه، سر تو چیزی بگه، یعنی این دختر یعنی من مثل مهمون هستم تو این خونه و رابطه این زن و شوهر درست مثل اینه که فقط توی یه خونه زندگی نمیکنن.
خب حرفاتو رو میفهمم عزیز، ولی این چیزیه که تو بلندد فامیلی همینه که معمولا کار نمیکنه، برای اینکه وقتی که شما در سن 44-45 سالگی میرید ازدواج میکنید، در حالی که 2 فرزند دارید با کسی ازدواج میکنید که یه فرزند داره، شما باید بدونید که این ازدواج معمول نیست. و بعدم درست است که در این جوامع پذیرفته شده، ولی گرفتاریاش همین هست. علتش هم چند چیز عزیز. مورد اول اینه که نگاهی که پدر و مادر به بچه ها میکنن، چقدر احساس گناه میکنن، چقدر احساس رضایت میکنن، چقدر فکر میکنن طرف دیگر میتونه کارا رو انجام، چقدر فکر میکنن خودشون نمیخوان این کارو بکنن. یعنی شما با یک موضوعی روبرو میشید، مثل اینکه فرض بفرمایید یه لیوانی رو بزنید زمین بشکنید، معلوم نیست کاش کجا میره. بنابراین اولین موضوع اینه که میتونه خیلی مسئله ساز باشه، یعنی اصلا میتونه مشکل شما 90% مربوط بشه به ماجرای همین برخورد و برداشتی که شما میکنید. همین اولش من اصلا تعجب نمیکنم. به همین جهت هست که تو این گونه موارد حتی من یه تعبیر بدی دارم، تعبیر اصلا قشنگی نیست، ولی گفتم وقتی شما با کسی ازدواج کنید که بچه داره، مثل که به جای دو تا پا مثلا سه تا پا یا چهار تا پا داره، و در نتیجه این آدم عادی نیست، هیچ چیز شما عادی نخواهد بود. بعد شما الان به من یه مطلب دیگر رو میگید و اون این هست که دختر 12.5 ساله است که یک فرزند خونده است، دو به گفته خود شما مسائل و مشکلاتی داره. بنابراین اصلا تعجب نکنید که اگر این بچه مریض بشه ای بسا تمام پول خانواده بره براش. این بچه اگر مشکل حقوقی پیدا کنه یا روانی پیدا کنه، شما اصلا همسرتون رو نبینید، ای بسا مشکل جدی مادی پیدا کنید به خاطر هزینه‌هایی که باید بکنه. تازه این با این فرضه که هر دوتا نسبتاً واقع بینن، عاقلن و نمیخوان از موضوع بچه به نفع خودشون یا به ضرر دیگری یا حتی به ضرر شما ازش استفاده کنن. هیچ کدوم از اینا معلوم نیست. اصلا من میام فرض رو میگیرم اون نظری که شما دارید که اون زن اصلا عمدن این کار رو میکنه، نصف این پیغام و پسخامم اصلا لازم نیست، اصلا با تو موافقم، ولی اون داره از این استفاده میکنه. به همین جد است که روزی که شما وارد یه همچی رابطه میشید نمیتونید این شرایط رو صفر کنید، و تازه ای بس و همسرتون هم با شما هم از این که قبول بکنه یا نکنه موافق باشه، ولی کاری نمیتونه بکنه، اون بهانه میگیره. بعدم شاید واقعا یه زنی است که ناتوانه یا نمیدونه یا واقعا گرفتاره یا فکر میکنه ممکنه همسر سابقش بیشتر و بهتر بدونه، یا وقتی مثلا اونگونه که شما میگید دخالت میکنه ولی که باورش اینه که مثلا همسر سابقش به بچه نمیرسه، این میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی شما عملا چرا هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی سالهای قبل گفت نیم بگیم خانواده، بیام بگیم مثلا 15 جور خانواده، و آدم ها بدونن وقتی وارد این خانواده میشن اصلا قواعد بازی همون قواعد نیست که دوتا آدم در دوره بین 20 تا 40 سالگی با هم آشنا میشن، ازدواج میکنن، صاحب فرزند میشن، اون یه خانواده است. ولی اون چیزی که شما الان به وجود آوردید یه خانواده دیگری عزیز، و تقریبا درسته که دربارش مطلب و کتاب نوشته شده، ولی وقتی آدم اینا رو میخونه که من فراون خوندم میبینید فقط یه قسمت رو گرفتن، ولی با فرض به قول معروف ستریس پریبوس، با فرض ثابت بودن بقیه عوامل اومدن گفتن مثلا اگر یه بچه اکتینگ اوت کرد حالا چی میشه، حالا اگر اون همسر بخواد بچه رو بهانه کنه برای یه زندگی اینا رو به هم بریزه چه باید کرد، یا اون بچه به دلیل این بازی ها رو میکنه که بیشتر پهلوی پدرش باشه یا مادرش، یا فرض بفرمایید هدفش بیرون کردن همسر تازه پدر یا مادرشه. یعنی اینقدر بازی های تازه باز میشه که شما از حالت عادی خارج میشید. حتی من فکر کنم اگر از نظر علمی الان شما رو 4 تا بدونیم، اونا رو 3 تا بدونیم، 7 تا، مطمئنم بیش از مثلا 70,000 نوع رابطه میتونه از توش در بیاد که هیچ کس توانایی حتی مگر از نظر آماری نداره بگه اصلا چقدر هست. که وقتی که دختر میخواد یه هدفی داره، پدر متوجه نیست، مادرش هم متوجه نیست. وقتی پدر یه هدفی داره، پدر متوجه، مادر متوجه نیست. وقتی دختر یه هدفی داره، پدر متوجه، مادر اصلا این بازی رو تو سر دخترش هم انداخته. هیچ کس نمیدونه چی کار باید بکنه، و بنابراین شما یک کمی وارد اتاق عمل شدید عزیز. یعنی اتاقی است که چاره شما جز اینه که بی‌حس و بی‌احساس باشید نسبت به این موضوع، و حتی به قول معروف کرولال برای اینکه کمتر اذیت میشید. و شما امیدوارم این حرف من اذیتتون نکنه، برای خواستید بعد از پیام حرف بزنید. شما یه شوهر کامل ندارید عزیز، شما یه پدر برای بچه‌هاتون به صورت تازه یا پدر قدیمی نداره، همه چی به هم ریخته، و بنابراین هیچ کس سر از این بازی در نمیاد. درست بسین که واقعا زمین فوتبال باشه، حالا بسکتبال و بیسبال هم توش بازی کنیم، یعنی واقعا چند تا بازی در همه که چی کارش میشه کرد خیلی سر بعضیش اومدیم درست کردیم بردیم فرض کنین تو استخر اونجا والیبال یا فرض کنین که بیسبال یا بسکتبال درست کردیم ولی یه قواعدی اونجا تونستیم بذاریم دو تا بازی رو درگیر کردیم اونم فقط به جایی که پامون رو زمین باشه در حال شنا کردن توی یه استخری هستیم ولی تازه اون بازی‌ها با وجود تمام توانایی و هنرش مال یه آدمی است با مهارت‌های بیشتر و بعدم در یه دایره محدودی تونسته موفق بشه بنابراین شما انتظار عجیب غریب نشوید حالا روی خط باشید بذارید اگر مطلبی هست بعد از پیام‌ها به من بفرمایید شما رجبن با ما باشید
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت yes on HH یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال دو ساعت پارکینگ رایگان فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز هیلتون هتل قلبن میدانید به کدام رای میدهید ووت یس اون اچ اچ هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجع کنید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا. عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310 828 6655 310
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0 جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA انفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدلهای بنز C450 AMG در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570
جوان رستوران جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
بله آقای دکتر حالا فرمایشات شما رو من کاملا متوجه هستم و قبول دارم ولی به نظر شما در حال حاضر من آره شما فرمودین آدم باید نام باشه و به اصطلاح کر و کور باشه، این خب یه نقطه مشکله. من چطور میتونم، حالا نمیدونم چی رو میتونم با شوهرم مطرح کنم؟
هیچ کدوم.
میتونم رو خودم کار
به هیچی به رویشون کاری نمیتونید بکنید عزیز. شما نخواستید عمق موضوع و مسئله رو بهش توجه کنید. مسئله پیچیده تر از ایناست. شما اصلا یه عقل کل با یه دوربین نمیدونم و میکروفون پنهان هم کنارتون باشه نمیتونه به شما بگردن چی کار کنید، برای که اون دختر میتونه کاملا زندگیتون رو به هم بزنه، خودش به هم بزنه. اصلا میخواست، اصلا اون سبب شده پدر مادر جدا بشن و اون میخواد پدرش فقط مال خودش باشه و بنابراین شما رو بیرون میکنه. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید عزیز، قوانین اجازه نمیدن. اصلا با همین چی نیتی، اصلا من نگم دخترم چی نیتی داره، اصلا نگم چیزی دلش بخواد میتونه، اونم نقشه هاش همه میتونه 10 تاش 8 تاش هم غلط و بد باشه نتیجه هم نده، ولی برخی از اوقات مثل این مونی که آدم بره توی مهمونی فوش بده، درسته که به جایی نمیرسه پلیس هم میاد میگیره، ولی مهمونی رو به هم ریخته. یعنی شما درگیر یه کاری شدید که یه کسی با حال کم میتونه بشه، یه سینما یکی پاشه جیغ بزنه داد بزنه 1000 نفر 500 نفر تو سینما نشستن گیر میفتن، درسته که اون به ضررشه، درسته که اون بده، ولی سینما رو به هم ریخته. این همون چیزیست که بسیاری از آدم ها میرن توی این جلسات و مجامع اونجا رو به هم میریزن، تأثیرش رو نمیدونم چه هست، ولی حداقل در همون مورد به خصوص کاری که خواستن کردن. شما اونجا گرفتارید، اون پیشنهاد من به شما بسیار جدی بود، شما به من زنگ میزدید احتمالا میگفتم من خیلی با ازدواجتون موافق نیستم، هیچ دلیلی هم برای ازدواج نیست، میتونید با هم دوست باشید، رابطه داشت باشید، هرکی زندگی خودشو بکنید، زحمت و درد و سراتون کمتره، مزایاش بیشتر بود و مزراتش کمتر. برای ازدواج کردید
الان مشکلی که من دارم، حالا اونو قبول کردم از لحاظ این که حالا این دکتر به حال سوپر پاور برای من و هست اون هست و ممکنه زندگی من به هم بزنه، الان مشکل من اون دختر نیست، برای این که خب میگم بچه از یه روز بالا داره یه روز پایین داره. مشکلی که من الان دارم رابطه ای که شوهر من با زنش،
نه اونم نیست از دارم، برای که اون بازی آخه باز برمیگرده به این که چه نیتی دارم. ببینید درست است که این منم که شلیک میکنم، درسته این منم که تفنگ دستمه، ولی اون چیزی که شما رو میکشه گلوله است، اشکال کار اونجاست. شما من میگید این نوع رابطه ها باید محدود و کم بشه، اصلا معلومه، اصلا بیاد بذارید فرض جوریه بگیریم، به جای 50 تا پست کنید ایمیل یا هرچی بشه 5 تا، هنوز میتونه طولانی باشه، هنوز میتونه یکیش مخرب باشه. شما با کمیت کار دارید، حرفتونم بسیار بسیار درسته، بسیار درسته، ولی اگر فرض بر اینی که این دوتا به دلائلی یه جوری سر این موضوعها چه در جهت اختلافی که با هم دارن اینجوری حرفه، چون من میتونم با شما، اختلاف داشته باشم یه بحث 2 دقیقه بشه 2 ساعت، من میتونم با شما موافق باشم یه گفتگوی 2 دقیقه همون بکنم 2 ساعت، اشکال کار در اینی که شما کاملا در یک محیط تاریکی وارد شدی. این تصور که اوضاع روشن و شفافه اصلا درست نیست عزیز. تازه این در وقت عادیه. بیاد مثلا فرض کنید این بچه رفت از دست شما و شما حرف عادی که زایی رو دخالت کردید، همطور که همسرتون گفته توهین به شما، نه دفعه بعد اومد رفت یه چیزی خورد، آمد گفت خودمو میکشم، یا دستش رو زد به دیوار بعدن گفت این خانم زده، سیاه هم هست، پلیس هم میاد شما رو دستگیر میکنه میبره، چون حرف شما میشه در مقابل حرف اون. یعنی میخوام به شما بگم این جنگی نیست که شما بتونید برنده بشید، و به همین جهته که یه مقدار گفتگو در برای این بلندد فامیلی هست، واقعا مثل بلندره خورد میکنه، من نمیدونم چی از توش در میاد. معنای این حرفی نیست که آدم ها حق ازدواج ندارن، حتما دارن، معناش این نیست که اگر آدم ها بچه دارن نباید ازدواج کنن، حتما دارن، ولی درست مثل دوتا ازدواجی که مردم حق دارن ولی باید مناسب باشه، اینا هم مسئله تناسبشه. به همجاست که بسیاری از آدم ها یه حرفی میزنن که خیلی ها ممکنه بهشون اعتراض کنن، تا حدودی هم جای اعتراض دارن، میگن میزنن بچه ها بزرگشن برن و تصمیم میگیریم کنم چیکار کنیم. اگر هم بسن 18 سالگی چه نیازی هم بید جان؟
خب آخه ایشون سنش در حدیه که الان میتونه پدر بزرگ باشه، منتها خب اینا دیر بچه دار شدن، یعنی مثلا من میدونی الانش هم از من 10 سال بزرگتر هستن. متأ خب چون دیر بچه دار شدن، چون دیر بچه رو تصمیم گرفتن که به هر حال بچه ادات کنن، این باعث شده که الان تو این سن و سال، تو سن 56-57 سالگی بعد با یه بچه 10-12 ساله دیگه.
خب خب شما که شما دوباره ازدواج شدید، دوباره هم چه آدمی نبود. آخه شما ببینید دارید یه چیزی راجع به ایشون میگین که اگر ایشون گفتون من 46 سالمه میتونستید بگید من یه جور دیگه فکر کردم. شما اینا رو میدونستید عزیز. به همین جهت است که بحث من، ببینید بحث من درست و غلط، خوب یا بد نیست. بحث من غالب اوقات تناسبه. همیشه عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم. چون میتونه کاری درست باشه، خوبم باشه، مناسب نباشه. مقدار نمکی که شما میزید تو غذا درسته، خوبه که باید نمک بریزید، اما نه به جای یه قاشوق 30 قاشوق. اشکال کار اندازه و تناسب عزیز. شما حرف دنبال اونا نگردید عزیز. شما درست نیست این که فرض کنید براتون یه هدیه آوردن که میدید چی هست، این رو باید بگیرید، این هدیه رو به شما میدم و شما بازم من میگه که سورپرایز میشید. مرکز باید حدس بزن، بس باید حدس نمیزن، ندال کار بونه. ولی اگر واقعا طرف ناشناخته باشه و هدیه رو ندونید، ازدواج های از این قبیل یه نوع هدیه است که باز میشه و این که بعدن باش چه میکنید، این که شما بهتر دست از اون بازی بردارید. بذارید فرض رو بر این بگیرید که این بچه خودتونه که مشکل داره و یه روانشناس داره کمکش کنه. بعدم تازه گفتم اصلا من فرض رو بر این میگیرم که این بازیه، ولی این واقعی عزیز. اگر این بچه به دلیل سابقه ارثیش در یه مسیری داره حرکت میکنه که شاید منجر به گرفتاری یا بیماری بشه توی سن و سالی، که برخی از بیماری ها با سن زار میشه. بچه که مثلا یه بیماری داره، وسواس داره، بایپولاره، دو قطبیه یا اسکیزوفرنی داره، اسکیزوفرنی بین 20 تا 24 سالگی خودشو نشون میده. 80% 75 80% بین 20 تا 24 سالگی. بنابراین تو 24 سالگی یا 20 سالگی کسی چیزی نمیدونه. بنابراین اگر فرض کنید الان رفتاری که او داره میکنه من نمیدونم چنینه. بعدم تازه شما اگر بچه هر کدومشون بود یه مسئله شن. بسیاری از پدر مادر هستن که با فرزند خواندهشون بیشتر هم مسئله و مشکل دارن، هم احساس مسئولیت بیشتری میکنن، برای که فکر کنن حالا اگر رفتار نامناسب داشته باشن به نامهربانیشون به عنوان یه انسان علاوه بر پدر و مادر مردم نگاه میکنن یا خودشون نگاه میکنن. من تو کار تراپی با بسیاری از پدر و مادرهای روبرو شدم که فرزند خوانده داشتن، به مراتب بیشتر از فرزند خودشون از این بچه مثبت مراقبت کردن. به دو دلیل، یکی هم به خاطر فرزند خوانده است، دوم برخی از وقت این بچه حتی اگر در وقت شیرخواری هم اون رو گرفتن، ماجرای ارث غالب اوقات یه اشکالاتی توش هست که بچه اینگونه رها شده. نمیگم همیشه، غالب اوقات. همه اینا دست به دست هم میده، من شما میگه که شما درگیر یه رابطه شدید و بعدم به یه ازدواج تن در دادید که باید میدونستید با این آدم با چند درصدش در ارتباطید. ببینید من 5 تا انگشت این دستم میذارم به 5 تا انگشت رو دست، یعنی 60م به 60م بقیه. میگم یه ازدواج خوب این 5 رکن وجودیشون به هم نزدیکه و یکیه. یه ازدواجایی مثل شما این بس فقط یکی یا دو تاش به هم میخوره انگشتاتون، سه تا یا 4 تای دیگه‌اش تو هواس، هر کی مال خودشه، هر کی جای خودشه. و به همین جهته که اصولاً درست هربرت بلومر بود، یعنی هر چی زمان بیشتر می‌گذره افراد متخصصی که خیلی با او همکاری نکردن موافقن که نظرش درست بود که این خانواده‌ها باید نامای مختلف داشته باشن. درست مثل ما که به فامیل اهمیت میدیم، میگیم پسر عموئه، دختر خاله است، پسر داییه. در امریکا به همه میگن کازین. بنابراین وقتی شما میگید یه امریکایی به من میگه من با کازینم رفتم بیرون، مثلا میدم پسر یا دختره و بعدا نمیدم به خانواده پدری مرتبطه یا مادری، اصلا هیچی نمیدونم. کازین یعنی خیلی چیزای چرخ ضرب و جمع نکردم ببینم چند نفر میتونن باشن، اونم تازه مثلا فرست کازین. در حالی که ما در ایران وقتی میگیم با دختر خالم یا پسر عموم رفتم بیرون، میدونیم رابطه چگونه است، این از کجا میاد. چرا؟ برای که ما فامیل برای اون مهم بوده، این جوامع نبوده، بنابراین لغت براش نداره. از نظر علمی حرف این است که این لغت خانواده، همونطور که الان به خانواده نیوکلیر، خانواده هسته یا خانواده اکستندد فامیلیه، یا خانواده چند زنی یا چند شوی، چند تا زن یا چند تا شوهر هست، گفته چند شوهری نبوده، اینا یک کمی با آدم کمک میکنه. و همونطور که خود شما این لغت رو شما به کار برید و درستم به کار برید، مثل بلندر فامیلی، خانواده در هم ریخته است. این که از توش چیز بهتری در میاد شاید، نمیخوام بگم نه، ولی باید بدونیم به هر حال اون چرخشه و خرد کردنه با خودش هست در حدی که من میفهمم، و به همین جهت بهترین کار نیست حالا که شما اینجا آمدید این موضوع رو رها کنید. شما من میگید که من به جای اینکه به یک اعتبار اون چیزی که مربوط به وقت آزاد و خصوصی ما 100% همسر داشته باشم یا آدمو دارم، من 20%شو دارم، 25% دارم، برخی از اوقات همین عزیز. تازه این در وقت عادیه. اگر الان فرض بفرمایید شما خدای نکرده عزیزانتون فرزندانتون مشکل و مسئله پیدا کنن، شما کاملا همسرتون رو میذارید کنار، برای که اون مقصد نمیتونه شاد نقش داشته باشه وقتی پدر فرزندان شما اون هست که باید در صحنه باشه، برای شما ممکنه یه مام همدیگر رو نبینید، در حالی که اگر زن و شوهر باشید و بچه تون مریض بشه تازه خیلی بیشتر همدیگر رو میبینید.
چیزی که من اکسپکت میکردم این بود که، یعنی الان اکسپکت میکنم اینه که اون من رو به عنوان زن خودش بدونه، و خب درست مثل هر پدر مادری که با بچه‌شون مشکل دارن، اختلاف دارن، مثلا با من اینو صحبت
نه دارن. نمیتونه اون نمیتونه. ولی آخه شما نه، آخه عزیز من شما نه بی‌طرفید نه بی‌تفاوتی اصلا، و بعدم اصلا ممکن شما مثل اینی که بگید اشکالی که ما با بچه‌مون پیدا می‌کردیم اگر با هم فرزند داشتیم مثل اشکالی است که الان من با بچه او دارم، اونم تازه بچه فرزند خوانده، یا ایشون بگه که من می‌خوام نقش پدر رو برای بچه‌های شما داشته باشم. نه، وقتی کوچیک هستن نیشه، همینجاست که بسیار از بچه‌ها رو هیچ وقت مثلا همسر پدرشون رو به عنوان پدر مادر صدا نمی‌کنن، خیلی‌ها می‌کنن ولی خیلی‌ها نمی‌کنن، با اسم صدا می‌کنن، حتی با اصطلاحات دیگه برخی از اوقات صدا میکنن، نمیپذیرن پدر و مادری، و قانونن برخی از اوقات نیست، برخی از بعضی از اوقات هست ولی برخی از اوقات نیست، قانونم در این باره تکلیفشو نمیدونه. اینکه شما حرفایی که مثلا نمیگم همسر شما ای بسا نیمی از این روابط و موضوعی که شما میگیری اصلا باید درست کنن، باید حل کنن، بحث من نیست، بحث من شمایی که روی خط آمدید، ایشون اگر میامدن حرف من چیز دیگه بود، اگر دوتایی میامدین موضوع چیز دیگه بود، اینکه من جایگاه همو عوض میکنم، ولی من دارم به شما میگم اگر شما میخواید این زندگی رو نگه دارید فعلا برای کوتاه مدت اینه، معناش نیست که برای همیشه، ولی برای یه مدتی شما فرض کنید به جایی که هفته هفت شب همسرتون داشته باشید فعلا یه شب یا دو شب دارید تا کم کم بشه 3 و 4 و 5 و 6.
همون یکی از نگرانی‌های من که این الان زده به همین دلیل من واقعا می‌خواستم با شما مشورت بکنم، به دلیل اینکه اولم که من ازدواج کردم خب بود اینا این روابط بود و گاه گداری مثلا تلفنی می‌کردن و یا حالا تکسی می‌کرد، ولی به تدریج من همونجوری که شما گفتین هیچی اصلا، یعنی کوایت بودم و هیچی نمیگفتم و اعتراضی هم نمیکردم، فقط یکی دفعه گفتم خب اینا کسی که چوز میکنه که سینگل مام باشه بعد بتونه،
نه این استدلالتون درست نیست، یه دفعه دیگه هم گفتید یعنی چی از چوز میکنه سینگل مام باشه، معناش اینه که بچه‌شو نابود میکنه به خاطر اینکه
پدر نابودی، نه
درو اشتباه کرده، اصلا اشتباه کرده، اشتباه کردی عزیز من، اشتباه اصلا صد صبر کنید ببینید استدلالاتون درست نیست، همین که نمیتونید بی‌طرف باشید، حرف شما درسته، چوز کرده سینگل مام باشه و 100% اشتباه کرده، حالا که میتونه بچه‌شو فدا کنه، حالشون نمیتونه بچه رو حل کنه، مشکلش حل کنه زنگ میزنه به شوهرش، شوهر سابقش، به پدر بچه.
خب بعد وقت این به تدریج خب همون در حال حدی هم که بود و یه مقداری یا لابلابا اینم که هیچ وقت
عزیز من قبول، اصلا این اوضاع بدتر میشه، ولی این یه واقعیتیست که شما کارش نمیتونید بکنید، شما من نگفتید که درست و غلط چیه خطو بکشن، ولی درست و غلطه برمیه. ببینید عزیز، وقتی میگن پدر سالاری مادر سالاری گذشته، به یک اعتبار کودک سالاریه، اشکال کار اینجاست، امروز حقوقی که کودکان در یه زمینه دارن بیشتر از زن و شوهر نسبت به هم، منم حرف من شما میخواید یه بحث اصولی بکنید، میشه نشست بحث کرد، بر مبنای اونم میشه قوانین و مقررات رو وضع کرد، بر مبنای اونم میشه یه نوع درست و غلط ها رو کشید، ولی شما تو شرایط عادی نیستید عزیز، من از اولم خدمتتون عرض کردم، روزی شهری در حالت عادیه، یه شهری بعدن زلزله درش میشه، دیگه عادی نیست، دیگه اون قواعد قبلی کار نمیکنه، اون یه
پس من بپذیرم که من با یه مرد دو زنه در واقع
دقیق من اصلا هیچ حرفی ندارم، شما بر اساس تعریف خودتون اینجوری نگاه کنید، من اصلا مسئله باش ندارم، حق با شماست، غلطه حتما، بده حتما، و به همین جهته که میدونم دوستان بسیاری با من مخالفن، ولی لطفا و حتما مخالف باشن، به همین جهت است که عرض میکنم اگر به من زنگ میزدید، اگر من اطلاعاتی که الان شما به من میدید تو از قبل میتونستم حد بزنم، میگفتم ازدواج نکن، یا اگر ازدواج میکنید انتظار ازدواج رو در چارچوبی که اسمش خانواده و ازدواج نداشته باشید.
این در مورد تمام، یعنی کلن ریکامندیشن شما اینه که هیچ وقت ازدواج مجدد دادن با کسی
من من هم چه حرفی نمیزنم، مگر شما الان آدمایی هستن الان حرفایی بنا شما شنیدن، بسیاری از خانم ها آقایون هستن میگفتن منم بودم دخالت نمیکردم، من با 20% این مردم راضیم، شما من میگید این 20% با گذشت زمان بدتر میشه، میگم شاید، ولی معمولا نمیشه، انقدر که بچه ها بزرگ بشن دیگه بچه ها اینا نمیخوان. این که اون زن چه نیتی داره من نمیتونم، اگر نیت اون زن یا این دختری که زندگی شما رو به هم بزنه، شما در حقیقت وارد رابطتون یه فاکتور و یه عاملی رو کردید که در اختیارتون نیست، شما نمیخواید واقعیت رو متوجه بشه، شما دارید درباره، ببینید عزیز من تمام بحثم همیشه این بوده، سه چیز رو با هم نباید اشتباه کرد، موقعیت، شرایط محدودی که الان هست، واقعیت اون چیزی که هست، حقیقت اون چیزی که باید باشه. شما در وضعیتی هستید که راجع به حقیقت صحبت نکنید که تازه مرمون سر با شما باشه، حقیقت یعنی اون چیزی که باید باشه، ما همچین چیزی الان نداریم، ما با واقعیت رو بریم، ولی من معتقدم در برخی از موارد موضوع موقعیت الان میاد و میگذره، و بنابراین هم شماها باید صبر میکردید، هم الان اگر شما صبر کنید شاید، من نمیگم حتما، شاید چند سال دیگه اوضاع درست بشه، شاید حتی اگر شما ساکت بشینید اون هم دیگه شما رو به این مناظره نکشونه که متبدل به مجادله و بعدن منازعه بشه.
پس یعنی غیر عادی نیست که ما به صورت دوتا فامیلی به موازات هم توی خونه زندگی کنیم، اینو مثلا اون به اصطلاح he mind his own business I mind my own.
نه عملاً هم همین عزیزم، عملاً هم همین قربونم، عملاً هم حتی شما بهم بگید دوتا بچه 20 ساله ازدواج میکنن یه نوع رابطه دارن، همین دوتا آدم اگر در اولین بار ازدواج هم نکردن در 40 سالگی به هم رسن دو گونه متفاوتن، به همین جهت که برخی از شما سنی که ازتون می‌ذاره اون سوانایی سازگاری و یه نوعی خودتون رو با شرایط سازگار کردن اصلا از دست میدی، به همین جهت که دو تا جوان همون آدما، نمیگم کسی دیگه، همون دو تا جوانی که در 20 سالگی به هم می‌رسن 80-90% مثل هم می‌شدن، حالا که در 40 سالگی می‌رسن 20% مثل هم میشن، 80% متفاوت میمونه، شما تفاوت رو بپذیرید، اگه میخواید تو این رابطه بمونید و در مجموع به صلاحتونه که برام این سوال شما در حقیقت انتخاب همون بین بد و بدتره، این شرایط بد رو بپذیرید یا جدا بشید که بده، حالا کدامش بدتره موضوع شماست، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم،
خیلی متشکرم
از دوست
تمام
خدا خدا شنگ رجمن با ما باش.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشیم بیهو آولده،
اوه که مگو تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه،
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد،
خب میاله حاتم جون همی جا کیپلینگ میکنه،
دیگه خالی نبند دیگه،
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
سن گفتی؟
949-768-0122.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشمتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه؟ چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه؟
دیگه حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله؟
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایرانی.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و از شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change, Entitlements, Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر. من قبل از هر چیزی خدمتتون بگم که من همه تصمیمای مهم زندگیمو با مشورت با شما گرفتم و ازتون ممنونم.
پس بنابراین به جایی که در راه باشید در چاه داشتید. خب از ته چاه بفرمایید چه خبره جان.
ممنونم. آره، چون من دو تا بچه دارم، یه دختر 4 ساله و یه پسر 11 ماه. سوالم در مورد دختر 4 سالم هست. دختر من متولد آخر جولای هست و ما اصلا حواسمون به این موضوع نبود که این میشه کوچکترین بچه تو مدرسه وقتی داشتیم برنامه ریزی میکردیم برای حاملگی. حالا الان دختر من تو پری‌اسکول هست و یکی از مسائلی که باهاش درگیره همیشه اینه که من فلان کار رو نمیتونم بکنم چون که من 4م و بقیه 5م. من سوالم اینه که آقای دکتر، من لازم هست که یک سال دیگه دخترم رو تو پری‌اسکول نگه دارم؟ بعد
نه سب کنید، آخه این داستانی که من 4م اونا 5م چجوری؟ اگر یک کسی باشه که هنوز تو جون باشه یا می باشه یا مارس باشه یا فوریه یا ژانویه که هنوز اونم 4 سالشه و 4 سال اونا تموم شده، مال دختر شما تا جولای تموم نشده. یعنی اون حرفی خیلی درست نیست. یعنی دختر شما درسته در ماه جولای که ماه هفتمه، ولی به هر حال فقط بچه‌هایی که 6 ماه قبل متولد شده از اون بزرگترن، بچه‌هایی که 2-3 ماه بعد از اون هستن نیستن. بعدم غالب اوقات مدارس اون خطی که میکشن سپتامبره، برخی از اوقاتم خب بنابراین شما آگست و سپتامبر و یکی 2 ماه مسئله است. حالا به من بگید جسش چطوره، یعنی از نظر مقایسه با دختره همسن و سالش؟
قدش بالای 98% و وزنش همیشه متوسطه، اصلا پایین نیست.
پس بنابراین جسش کوچکتر از بچه ها نیست.
نه.
بعدم با توجه به اینکه بچه اوله، خب اون سوشبل و اجتماعی بودن رو که بچه دوم داره نداره. ولی من فکر نمی کنم، من خیلی موافق با عقب کشیدن یا جلو انداختن بچه‌ها که حتما نیستم، یعنی این کار حتما اشتباهه، ولی اگر فرزند شما بره، ممکنه توی مدرسه از 20 تا شاگرد یکی شاگرد کوچکتر از او باشه یا نباشه که تو آگست یا حتی سپتامبر متولد شده، ولی بر اساس این که ماه‌ها رو اگر 12 ماه بدونیم، احتمالاً بچه‌های توی اون سال که فرزند شما متولد شده از مثلا 24 تا باشن، دو تاشون برای چون دو ماه هست، 4 تاشون باید کوچکتر از او هم باشن. در زن اگر به من میگفتید مثلا آگست، تازه همونم اگر پسر بود دو دل میشدم، چون دختر بچه جلوه، من میترسم بعدن پشیمون بشید. بعدم ببینید سالهای اول که مهمه این فاصله ها، که محیط آموزشی نیست، محیط یه جای خوبی باشه بین 3 تا 6 سالگی، محیط بازی و اسباب بازی و همبازی باید باشه، و با توجه به این که فرزند اوله از نظر اجتماعی عقب‌تره، ولی از نظر ماجرای قبول مسئولیت و رهبری بهتره دیگه. اینه که من موافق عقب کشیدنش به خاطر تولدش در آخر جولای نیستم.
ممنونم. فقط یه موضوعی، ما یه نوار استیبل هستیم الان از لحاظ وضعیت شغلی، احتمال خیلی زیاد جا به جا میشیم از اینجایی که هستیم برای سال تحصیلی جدید، و من یه نوار نگرانیم هست که یه سری از حالا سوال دوم هم در رابطه با همین سیستم آموزشی های آمریکاست. من یه سری از مدارس هستن که میگن حتما باید از پریکی از کیندرگاردن حتما تو اون مدارس باشن و بعد ترتیب برن بالا، و من نگرانم این است که حالا مثلا ما اگه یک سال دخترم رو بفرستیم کیندرگاردن، بعد مثلا جا به جا بشیم و بریم یه استیت دیگه،
ببینید عزیز، البته جا به جایی همیشه خوب نیست، ولی قبل از کلاس دوم، حتی کلاس اول هم نه، قبل از کلاس دوم اونقدرها بچه براشون مهم نیست، مهم محیطیست که باش بتونن ارتباط برقرار کنن، چون هنوز اون چیزی که به عنوان حلقه دوستان یا سرکل آف فرنده به وجود نیامده، این معمولا 8 سالگیه. بنابراین من با جا به جایی بچه ها در دوره کودکستان یا پیش دبستانی یا حتی کلاس اول رو، در حالی که دیدید باید تردید گفتم، خیلی وقتی که ما حق انتخاب کمی داریم یا نداریم دیگه، خب این چیزیست که اتفاق میفته. بنابراین اگر شما جا به جا شدی، اگر شدید، حالا حتی اگر احتمالش 90%، قرار اونقدرها موضوع نیست، فقط باید مطمئن بشید که به جایی که مثلا به یکی دو تا بچه دوستی نزدیک نزدیک پیدا کنه که بعدن جدایی به مقدار بریدن باشه، با 5 تا بچه دوست بشه که به خاطر اونا عمقی پیدا نکنه. یعنی اگر من بدونم احتمال این داره که بچه‌هامو بعد از این مدرسه، از این مدرسه و این منطقه برم ببرم یه جای دیگه، فرض کنین 7 روز هفته براشون 7 تا دوست یا 4 تا دوست درست میکنم، در حالی که اگر بدونم اینجا میمونم 1 دوست یا 2 دوست کافیه برای که اون ارتباط عمیق خیلی برای بچه بهتره. بنابراین فقط شما تو اون کارهای که 5% اینجا 10% اونجا نقشی داره میتونین عمل کنین، ولی وقتی به من میفرمایید که باید برید، خب اون دیگه باید بپذیریم مثل هر چیز دیگه، این هزینه است که حتی تو این زمینه میدیم، چون همطور که اون مدارس هم میگن که حرف درستیه، بچه ها بهتره اونجایی که کودکستان میرن دبستان میرن همونجا با همون بچه ها دیپلمشون رو بگیرن، مشروط بر این که راحت و راضی باشن، این نیستن قصه دیگریست. ولی در حالت عادی جا به جایی بچه ها در حقیقت برگ از اوقات از درختیست که از زمین بیرون آورده میشه و یه جای دیگه کاشتنش میتونه مسئله باشه.
خیلی ممنونم، متوجه شدم. حالا سوال دوم من اینه که من خیلی سعی میکنم که فکر کهنه رو کنار بذارم. من و شوهرم هر دو مهندس هستیم و به حال میدیدی فکر کهنه اینه که بچم باید یا مهندس بشه یا دکتر. من خیلی با این موضوع دارم سعی میکنم مبارزه کنم که این فکر رو به قول من فکر کهنه است عقب بمونم. حالا سوالم اینه که من چون خودم اینجا تحصیل نکردم، واقعا از این همه سیستم های مختلف مدارس امریکا، پابلیک، پرایوت، چارتر، مگنت، مونتیسوری، یا واقعا دیگه خودم چون تحصیل نکردم در موردش خیلی مطالعه کردم، ولی واقعا الان نمیدونم آدم هایی که از لحاظ روانی و از لحاظ تحصیلات مثل دکتر پسر آقا پسر شما در وضعیت خوبی قرار دارن، سالم هستن، هم روانشون خوبه و هم تحصیلاتشون در مرحله خیلی خوبیه، این دو بچه ها کجا رفت؟
نه بچه ها پسر بزرگ من دو سال اول رو رفت مونتسری، ولی مهم بود که مونتسری خوبی بود، بنابراین اون اونجا شروع کرد، ولی بعد از دو سال رفت مدرسه دولتی دیگه، هر دوتاشون بعد فرید که دومی بود از آغاز با مدرسه دولتی شروع کرد، یعنی همه مدت بند. چون در لس آنجلس من جای دیگر نمیشستم، در لس آنجلس در برخی از مراکز که ما به خاطر همون بچه ها جا به جا کردیم، در برخی از مراکز مدارس دولتی خیلی خیلی خوبه. من اصولاًم با مدارس خصوصی جز در شرایط استثنایی موافق نیستم، به دلایل فراوانی که بارها راجع به صحبت کردم. پس من با مدارس خصوصی میونه‌ای ندارم، ای بار مذهبی داشته که اصلا ندارم، حالا هر مذهبی میخواد باشه، بدترش وقتی است که ما مذهب اون یه چیز دیگه است، بچه‌ها میسیم مدرسه‌ای که مذهبی اون دیگه اصلا به نظر من در حقیقت در مسیر به هم ریختن بچه داریم حرکت میکنیم، به بهانه خوب بودنش اصلا به نظر من معنایی نداره. بعدم من یه مطلبی بگم، چون شما اشاره به ماجرای شما خودتون همسرتون کردید، بچه ها رو اولا نباید مهندس دکتر کرد، یک، دوم حتی نباید درس خون کرد، بچه ها رو باید کتاب خون کرد، چون اگر بچه ها کتاب خون بشن زندگی رو بردن، ولی اگر درس خون بشن در اولین فرصتی که تونستن از مدرسه میزنن بیرون، و اگر بخوان مهندس دکتر بشن این یه بار سنگینی است که ممکنه مهندس دکتر بشن ولی نه مهندس دکتر خوبی میشن و نه مهندس دکتر خوشبختی میشن، حتی به نظر من برنده نمیشن، ببخشید موفق نمیشن، برنده میشن، وینر نا سکسسفول. بنابراین اصلا ایده ای که تو باید چی بشی حتما ایده غلطیه، ایده عبارت از این است که تو باید بدونی، تو باید بفهمی، تو باید آشنا بشی، و بعد از بچه‌ها رو باید با رشته‌های مختلف ارتباط داد و نزدیک کرد، و بعدم کتاب خون بارشون رو که اون قواعدش هست من تو سیدی هم آوردم که چگونه میشه بچه ها رو کتاب خون کرد، چون روزی که کتاب خون بشن دیگه رفتن، چون بزرگترین عاملی که بچه رو بزرگترین عامل که بچه رو نگه میداره از پیشرفت علمی اینه که کتاب خوندن براش سخت و مشکل باشه، یعنی کتاب رو دوست خودش به چیز خوبی ندونه، یه چیز بد سنگینه سختی بدونه، و بنابراین هر زمان که مسئله مقایسه پیدا میشه کتاب بذاره کنار بره دنبال کباب، در حالی که اگر کتاب براش جالب باشه مشکل نیست. بنابراین دون. اما درباره مدارس ببینید دوربرتون کدام بهترن، چون خیلی از وقت ممکنه من مونتسری ها دیدم که خیلی خوبن، توصیه میکنم، ولی یه جایی هستن که مونتسری ها ادا در میارن و مونتسری واقعا حتی نیستن. تازه مهم اینه که ترکیب بچه ها چه خبره، از کجا بچه ها میان. امیدوارم کسی را اذیت نکنم، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، ولی اگر من در امریکا هستم یه جایی بچه‌ام نمیبرم که 70% بچه‌ها فرض کنین چینی ژاپنیه، یعنی این همون چیزی که دوستان نباید برن اونجا بمونن. علتش این نیست که چینی ژاپنی بده، چون چینی ژاپنی ها مطالعات نشون میده که بحری هوشی از آن اونهاست، هنگ کنگ 107، کره جنوبی 106، ژاپن 105، تایوان و کره شمالی 104، سنگاپور 103، بالاترین بحری هوشی رو که مردمان زردپوست داره، ولی با فرهنگ ما درگیریم، ما با هوش درگیر نیستیم، و اون چیزی که بچه من آسیب بزنه تفاوت‌های فرهنگیه نه ماجرای بحری هوشی. به همین جد است که شما با توجه به جایی که تشریف برید رو نگاه کنید، ولی به من میگید که مدارس کجا هستن. مدارس اگر به جایی حرکت کنید و اقامت کنید که مدارس خوب دولتی داشته باشن، مثل ما در لس آنجلس میشناسیم این مناطقو، کاملا معلومه کجا هستن، بلو ریبن هستن، تکلیفشون هم روشنه، معمولا بهترن، هزینه هم متوجه تون کنی، چون من هم موافق با مدارس خصوصی نیستم، هم پولش رو اصلا درست نمیدونم.
حالا که پس جواب ما گرفتم یه سوال دیگه ازتون بپرسم. اما ایتیست هستیم، من همسرم، یعنی اعتقاد نداریم.
نه اونو دیگه وارد بحثش نشیم، میشه با روی خط در درباره چی چی شما با شما وقتی به جای تعلق دارید، اگر مثلا مسلمان هستید، شما مسلمانید بهتره بچه به اصطلاح لیبل یا
مثلا در رفت مجرا به خاطر اینکه مسلمان نیستم، حالا مثلا اون اینه که چجوری به بچه‌مون بگیم که
کار مشکلیه، لامصبی اون میره مذهب بدترین مذهب و اون انتخاب میکنه. بنابراین بعدی باره یه صحبت ها کردم. ببینید حرف من این است که بچه هم طور که اسم میخواد یه هویت مذهبی میخواد، قرار نیست که فعلا تو وجودش چیزی بکارید، هیچی. ولی یه روزی مثلا فرض کنید 5 سالش بود، اومد برگشت گفت که مادر ما چی هستیم تو چی هستیم، فرض بفرمایید شما میگید من و پدرت مسلمانیم، عمه و خاله و دایی هم همونطور که میدید مسلمانند و همین خدافظ. همون شد، از اقل بچه تکلیفش روشن میشه، این که من نمیدونم چی هم که خیلی بده. بعد 5 دقیقه
میدونیم چی هستیم.
خب نه ببینید ماجرای اسمه و بعدم 5 دقیقه میتونید یه کلیاتی رو بهش بگید که او فکر کنه میدونه، بعد برش میشه فرض کنید مذهب 1% زندگیش، بگه مهم نیست که چی هست. خطر وقتی است که بی مذهب باشه بشه صفر، بنابراین جا رو باز میکنه برای که معلمش مقدار پرت و پلا سرهم کنه تحویلش بده. و خطر وقتی است که بچه یه مذهبی رو تو کلش بکاریم، اون موقع ما گرفتار. حالا بخیر خواستید یه وقتی بره، چون من فکر کردم صحبت ها کوتاه ولی خوب کشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم. مرسی از
حتما
ممنون آقای دکتر. خواهش می‌کنم. شنگ
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیو is not affiliated with Radio Hamrah.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، 100 جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به سوفی، هم من هم همسرم با بیمه سوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم، از این بهتر میشه.
فکر خوبیه، شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که من همین شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در این شهر کنفرانس 13 ساعته کودک درون رو دارم با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. آگاهی های بیشتر رو میتونن از رادیو صدای ایران در تورنتو دریافت کنن یا به محل کنفرانس که هر روز از ساعت 10 صبح شروع میشه، شنبه تا 4، یک شنبه تا 5 بعد از ظهر تشریف بیاورن. همچنین در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در ساراتوگا روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر 4 کنفرانس 2-5 و 6-9 خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من فکر کنم آمده باشه دریافت کنید، یا در آگاهی ها و اعلان های بعدی خواهد آمد. و ضمناً کروز رو فراموش نکنید که ما تا روز سه‌شنبه فرصت دارید که با قیمت های قبلی جای خودتون رو رزرو کنید و حتما کروز سولد اوت خواهد شد. بهتر است که جای خودتون رو رزرو کنید و همین. شماره تلفن 1-800-819-91 commercial travel اگر در امریکا و کانادا هستید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. من خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من خیلی سوال دارم از شما، ولی خب یک توضیح در مورد خودم بدم. من 37 سالمه، بعد همسرم 44 سالشه. 9 ساله ازدواج کردیم، یه پسر 6 ساله دارم، یه دختر 10 ماهه. حدود 7 ساله مهاجرت کردیم آمریکا. بعد من خودم مستر معماری دارم، همسرم پزشکی خونده، البته دو تامون از ایران. از وقتی اومدم آمریکا.
ببخشید، همسرتون چه کردن اینجا؟ درس خونده، امتحانا رو دادن؟
نه خیر، ایشون اصلا کلا وقتی که درس فارغ التحصیل شدن تو ایرانم تو کار بیزینس رفتن، تجهیزات پزشکی. و یکی از مشکلات اونم همینه، ایشون همش خشم دارن از اینکه نتونستن ادامه تحصیل بدن به خاطر شرایط خانوادهشون. و وقتی که اومدیم اینجا یه بیزینسی مثل همون ایران زدیم و همزمان در رفت آمد بودیم، هم اونجا رو داشتیم هم اینجا رو. و من مشغول بچه ها بودم، یعنی الان اول یکی بود الان دوتا شده. خیلی شرایط اول سخت بود. من یه دونه دختر، یعنی خیلی به نظر خودم موقع خیلی لوس بودم. یه برادر دارم از خودم 2 سالیم کوچیکتر. وقتی اومدم اینجا مثلا خیلی تنها بودم، هم بچه‌ام تنها بودم، بچه‌ام به دنیا اومد و اینا. خیلی راضیم خودم از اینکه مهاجرت کردم، خیلی احساس می‌کنم بزرگ شدم، یعنی پخته شدم. اگه ایران بودم این شرایط الان نداشتم. ولی یه مشکلی که من الان دارم اینه که من از قدیمم از تنهایی می‌ترسیدم، یعنی از اینکه شب تنها باشم توی خونه میترسم. البته یه سری بک‌گراند هم دارم که وقتی من مادرم سر من باردار بود، دوز اومده بوده منزلشون و مادر من مثلا 2 ماه بوده به زایمانش، شبا مثلا همش جیغ میزد و مثلا ترس داشت و اینا. و اینکه وقتی که هم دبیرستان بودم یه بار دوز اومد خونمون، از این مونده رو من. چند بارم رفتم پیش مشاور، حرفای مختلف شنیدم، ولی هیچ کدوم کارساز نبود برای من. الانم من همسرم چون به علت کارش همش مسافرت میکنه از کل دنیا، چین و جرمنی، همه جا میچرخه. من خودم خب اینجا تنها هستم، خیلی سخته برام. بعضی موقع مجبورم باش برم و این خیلی تو تربیت بچه ها مشکل ساز شده برام. وقتی ایران بیره باش میرم و این نتونستم مثلا پسرمو اون بر اساس گفتار شما تربیت کنم، این خیلی عذاب وجدان داره برای من، همش حس بدی دارم از این شرایط. و اینکه اینجا که هستم مثلا مجبورم، مثلا شاید خیلی زندگی رو حواس احساس میکنم، این زمانی که همسرم نیست همش جزء زندگی من نیست، من باید همش دنبال این باشم که یه جوری ترسمو مقابله کنم یا برم خونه کسی دیگه شب بمونم. اینا خیلی زندگیمو به هم ریخته، اصلا از این شرایط راضی نیستم. و بیشه یه روانشناس رفتم، ایشون برای من یه حالت هیپنوتراپی کرد و اون شرایط من دیدم که دوز میاد توی خونه و اینا، و اینکه ترس این داشتم که بچه ها مشکلی براشون پیش بیاد و اینا، تمام اینا بود، ولی هیچ کدوم حل نشد مشکل من، حل نکرد مشکل منو.
چند جلسه تو این هیپنوتیزم این گونه بودی؟
جان
چند جلسه هیپنوتیزم داشتید برای
یک جلسه بود؟
همون که خواهد برای فهمیدن این که چه خبر است داده که کاری که روش نشده.
آها، یعنی خیلی حس بدی داشتم. بعد اینکه ایشون آقا بودم، من خیلی راحت نبودم خیلی مسائل براشون توضیح بدم در اون شرایط، نمیدونم. و اینکه نمیدونم بعدش هم نمیدونم این ترس واقعی.
شما هیچ وقت شده مهمون دعوت کنید شام بعد در خونه رو قفل کنید برید بگید که بریم سینما و ولشون کن؟ شما همه کارا رو که خراب خروب کردید خانم، شلوغ پلوغ، یعنی مثلا باور نمی‌کنم هم شما هم همسرتون، یعنی هیچ تداومی، استمراری، یه واقع بینی، یه تعیین هدف و جهتی، یه آمادگی برای پرداخت هزینه ها و قبول مسئولیت ها، هیچ کدوم از این کارا رو که نکردی عزیز. یعنی همینجوری دور خودتون چرخیدید، یعنی گمی و گیجی شما کاملا مشخصه، ولی نخواستیدم که درست کنیم. مثلا فرض بفرمایید یه مشکل جدی که شما داشتید ماجرای استرابتونه، حالا از چه چیزی هست، از تنهایی و اینا قصه دیگری است که به همون مرتبط، ولی اینو که میشه درستش کرد. خب اینا درست میشد، یعنی گرفتاری ها نبود که بچه ها رو به بهانه استراب و تنها نمیتونن باشن مثلا، یا بچه رو زیر بغل بزنید برین این کشور اون کشور، اون آسیب اون مسئله گرفتاری است. درست مثل همسر شما که خب حالا که این راه رو اومده تا آخرش رو نرفته که بعدن بتونه خوشحال و راضی باشه. بعد شمایی که آدم تنها و یا در حال مضطرب و نگرانی هستید، درگیر رابطه با مردی شدید که نوع شغلش، حالا البته ممکنه بعدن شده، ایجاب میکنه که سفر کنه و شما رو بگذاره و بره. بعدم شما تا اومدید اینجا 7 سال اومدید، فرزند 6 سال دارید، زود حامل شدید، بعد تقریبا 5
باردار بودم، اومدم باید آمریکا شدم.
خب آخه من عددها رو کنار هم میذارم، چون بعد فرزندتون میگه 6 سالشه، 7 سال اومدید امریکا، اونه حالا اونش فرقی نمی کنه، ولی ماجرای دختر 10 ماه بعد از 5 سال یه بچه آوردن، یعنی میدونین همه اینا. و بعدم خود شما هم درس و کارتون نرفتید جان.
من با مشاور زیاد صحبت کردم، چون اوائل که ما مهاجر کردیم از اول ازدواجمون خیلی با همسر مشکل داشتم. بعد وقتی هم اومدیم اینجا یه شرایط بهتر شد، ولی خب با اومدن بچه مسئولیت ها و اینکه خب شرایط مهاجرت و اینا که از صفر شروع کردیم، الان همه چی اوکیه خدا رو شکر، بازی هم. ولی اون موقع خیلی مشکل داشتم، یه ذره من آب دیده شدم، یه ذره ایشون خیلی فرق کرده ایشون. و اینکه اون موقع شرایطش نبود، یعنی من با من افسردگی گرفتم، افسردگی حاد تشخیص دادن برای من بعد از زایمانم. بعد به من گفتن که بهتره کسی رو تو این شرایط وارد این جریان نکنی. من با چند نفر صحبت کردم، اینو به من گفتن. حالا
نه من مواظب هستم، میفهمم که شاید صلاحتون نبوده بعد از بچه اول، ولی اینکه بعد از 5 سال تصمیم گرفتید بیارید باز زیر سوال میره، چون الان یه مختصر انرژی و نیرو و ثبات و قرار که خودتون میگید پیدا کردید با اومدن دومی، مثلا انقدر که این راه بیفته به هم میرزه.
نه دوباره من حالم خیلی بد شد، الان دارو مصرف میکنم بر افتادگی.
بنابراین ببینید عزیز، شما مثل ایمونه که آدم توی عمل جراحی شکم رو باز کنه بدل کنه بره، یا باز کنه ببنده بره، چون حتی این همون مطلبی که در خصوص هیپنوتیزم گفتید، خب اون کار شروع شده ولی به انجامی نرسیده. یعنی اگر به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر باشه 6 جلسه 8 جلسه بعد با 10 جلسه بعد چون پخش شده به بقیه زمین‌ها احتیاج داره، با یه جلسه کاری نمیشه. بعد خود شما به درستی اشاره کردید خیلی راحت نبودید توی هیپنوتیزم با برحال یه زن هستید یا خانمی هستید با یه آقا باشید، خب از اول نباید اون رو میپذیرفتید یا سراغ ایشون میرفتید. یعنی میدونید همه جا وقتی شما، من چرا اون مثال بی خودی رو زدم که مهمون دعوت کردی رفتید، هیچ کنون از اینا اشکالی نداره که آدم مهمون دعوت کنید که اشکال نردم بره خرید در خونه رو قفل کنه، ولی این دوتا رو با هم نمیتونه انجام بده. مثل دوتا اتومبیلیست که تصادف کنن سر یه چهار در یه لحظه یه جا هستن و اونجا هم مسئله است. بنابراین احتیاج به کسی دارید که هم شما هم همسرتون رو یه چیزا رو سر جاش بذاره. شاید یعنی مثل صورتیست که به هم ریخته، دماغ سر جاش باشه، چشم و ابرو سر جاش باشه، نه وارونه. و اون چیزیست که من بیشتر همطور که خودتونم گفتید گم یا گیجی میرم و به خاطر اونه که افسردگی میاد.
بله البته من قبل از ازدواجم خوب بودم، همسر من خیلی خشم داره از اینکه نتونسته درسش رو ادامه بده.
آخه با چی خشم داری؟
کلا میگه من به خودم مشکل دارم. من از خود
خب منم عرضم همین عزیزم. آخه ببینید این جدال ده اصلا افسردگی یعنی چی؟ افسردگی به یک اعتبار یعنی من اینقدر انرژی رو صرف جنگ درونی میکنم که بعدم بی انرژی میشم. یعنی درست مثل دو تا ماشین روبروی هم بیستن، به هم ماشینا رو سپرار بچسبونن، بعدم تقریبا نیروی برابر داشته باشه، ماشینا روشن کنن، گاز بدن، خب تکون نمیخورن، ولی بعد از مدتی بنزینشون تموم میشه، خلاص میشه میمونن. افسرده یعنی خب این که شما میفرمایید ایشون اون خشم آخرش داره، یعنی جدال در شما رو من چی میبینم؟ جنگ. یعنی کاملا این جدال رو در داخل میبینم. بنابراین فقط تفاوت این است که ایشون شما افسردگیتون رو با خاموشی دارید، ایشون افسردگیشو با خشم دارید. یعنی اونم یه نوع دیگری است و به همجاست که احتیاج به یه کمک جدی یه آدمی دارید که با کاگنیتیو تراپی یعنی شناخت درمانی بتونه اینا رو سر جا بذاره. ولی رفتن سراغ گذشته یا هیپنوتیزم به نظر من مثلا وقتی به اون گونه راه شده کاری نکرده. حالا ممکنه شما نرفتید ادامه بدید ولی اون اصلا بحث من نیست. من فکر میکنم اگر بتونید عزیزی کسی رو پیدا کنید که اینا رو سر جاش برای خودتون براتون بگذاره، کمکتون کنه، بذارید هم شما هم همسرتون، یه 20-30% موضوع حل میشه. بعد از اون میشه رفت سراغ یه مقدار کارهای جدی تر، یعنی اونچه که همکنون موضوع و مسئله شماست.
منظورتون از چیزای مختلف
کنارم گذاشتم، منظورتون چیه؟ فرض بفرمایید الان ماجرای سفر ایشون موضوع فقط برخورد با دادن یه آرامشی به شما، مثلا اصلا فرض کنید بر این اساس شما یه اعلانی میکنید، یه خانومی شبها میاد خونه شما میخوابه، هیچ او دنبال یه جا میگرد، یه پول مختصری هم ممکنه بهش بدید، کارش هم نمیکنه، اصلا میاد اونجاست.
واقعا یه نفر پیدا شده ولی من از این میترسم که بعداً پرایوسیمون از دست بره که یه نفر بخونم.
خب آخه داستان این است که عزیز هزینه داره هر چیزی. من هر وقت رفتم یه چیزی خریدم نمیدونم چرا بی خودی میگن پولاتو بده. منم نمیخوام پولامو بدم، بریم میخوام کفش رو داشته باشم. میگم نه، اگر پول ندی کفش بد نمیدی. دنیا اینه عزیز، یعنی واقعیتو که میگم همینه. چرا میگم کاگنیتیو تراپی؟ برای که میبینم چیزا سر جاش نیست. این درست مثل مثال همیشه که اتومبیل داری، رانندگی بلدید، اما آدرس گم کردی، خب میچرخی تو خیابون، آدرس میخواد. یک کسی میخواد تو این زمینه کمک کنه. ببینید یک کسی که کاگنیتیو هست و تو این زمینه کار میکنه کمکتون کنه که چیزها رو فعلا سر جا بذاره. گفتم 20-30% میشه حل کرد. نمونه برجستش همین ماجرا، به جای اینکه بچه رو زیر بغل بزنید یا رو دوتاشون زیر دو مال همسرتون را بیفتید که با هزینه هاش و خطر هاش و گرفتاری هاش، شما کاری که میکنید یه نفر میاد تو خونه، پرایوسیتون به هم میخوره، بخوره. حالا تو پرایوسیتون چه خبره؟ خشم ایشون برحال موضوع خودتون و بچه ها باشید.
ببخشید
آقای دکتر جان، روی خط باشید. چشم شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر اچ اچ نه میگویی. Say no to میجر اچ اچ. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-7171. 310-855-7171.
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد این ترس میخواستم ببینم از نوع واقعیه یا اینکه
یعنی چی؟ نه سب کنید ببینید، همینجور میگم گمید. ببینید عزیز، لغت ترس یا فیر یعنی وقتیست که خطر واقعی و خارجی. من روزی که دزد آمده خونم، آنچه که دارم ترس، ایتس فیر. روزی که اتومبیل من تصادف میکنه، من اون چیزی که پیدا میکنم فیر یا ترس. خطر واقعی و خارجی، مفیده، ضروریه، سازنده است، وجود من رو ارگانایز میکنه، بسیج میکنه، نیروهای من متوجه و متمرکز میکنه. مغز فرمانهایی میده به ریه که اکسیژن بیشتر بفرست، فرمان میده به قلب موادی رو ترشح کن که اگر خون ریزی شد خون ریزی زود بند بیاد، حتی در موارد خاص اصلا رگ‌ها بسته بشن که طرف زنده بمونه. طبیعت تا یه میلیون ها سال شرایطی به وجود آورده که در حالت ترس بدن به گونه ای عمل میکنه که بتونه یا بجنگه یا بگریزه، و این مشترک انسان و حیوانه. یه موش، یه سگ، یه شغال هم میترسه. اشکال کار این است که حدود 300 هزار سال قبل در مغز ما یه تیکه کوچیکی را افتاد که توانایی پیشبینی داره. یعنی میتونه پیش بینی کنه، بر اساس اونم داریم برنامه ریزی میکنیم. پس من یک کمی به آینده متوجهم. حیوانا اینو ندارن. نتیجتا من اومدم ترسی رو که مربوط به خطری واقعی و خارجیه، یعنی آنچه که اتفاق افتاده یا داره میفته، رو تعمیم دادم به آینده. بنابراین چیزی از روش در اومده به اسم انگزایتی یا استراب. استراب غیر طبیعیه، غیر مفیده، غیر سازنده است، سیستم از کار میاندازه، من رو گیر و گرفتار میکنه. هیچ سگی هیچ گربه‌ای نمیگیره بشنه بگه فردا اگر غذا نداشتم که خاکی سرم کنه، ولی ما میگیم. بنابراین انسان به خاطر اون تیکهی که تو فرانتال لوبش را افتاده و درست شده، دچار یه چیزی شده به اسم انگزایتی. بنابراین در حالی که ترس خوبه، مفید، لازمه، طبیعیه، انگزایتی نیست. ما مشکل استراب رو داریم. بنابراین شما میاید یه چیزایی رو که وجود نداره، برای که بر اساس تعریف ترس یه خطری بود واقعی و خارجی، استراب یه خطریست، نه واقعیست نه خارجی. من تو هواپیما نشستم و دارم میلرزم، در حالی که خلبان و مسئولین هواپیما دارن میگن و میخندن و جوک میگن. چرا؟ برای که خطری نیست که اونا بترسن. من از پرواز حالی دارم که بهش میگن استراب و نگرانی و ای بسا وحشت. و به همجه هست که یه چیزی نزدیک 10-12-15 میلیون امریکایی حتی هیچ وقت سوار هواپیما نشده، برای که جرأت سوار شدن رو نداره. ولی شما این مشکل رو در خصوص موجودات دیگه ندارید. و به همین جهت است که استراب رو میشناسیم، بزرگترین مسئله انسان بوده در طول تاریخ، و در حالی که شایع ترین ساده ترین مشکل جدی روانی است که میشه معالجش کرد، اگر نه به افسردگی تبدیل میشه، اگر نه اون افسردگی بعداً به نوع مختلفی از جمله میتونه خشم و عصبانیت منجر بشه. و به همین جهت که من در مقابل مثلث رحمتی که واقعیت و مسئولیت اخلاقی، مثلث زحمتی دارم که افسردگی و استراب و خشم با وسطش استرسه. به معنی شما درباره یه مشکل جدی روانی صحبت میکنید که شناخته شده است. به نظر میرسه که شما این وضعیت رو که میتونید به دلیل ارثی داشته باشید داشتید. دوران کودکی و نوجوانی شما کم و بیش بوده. با ازدواجتون این وضعیت متاسفانه هم تشدید شده، هم ادامه پیدا کرده، هم انواع دیگری پیدا کرده. ولی اینا مواردی است که باید درست بشه عزیز. بچه وقتی که نشه گرفتاری است. استراب بدون تردید به دنبال خودش افسردگی رو میاره. و بدون تردید اون افسردگی میتونه شکل و فرمایی از مواد مخدر داشته باشه، انحرافاتی داشته باشه، تبدیل بشه به فرض بفرمایید خشم و عصبانیت، یا اون استراب ما رو بکشونه به حریم مباحث نمیدونم روحانی و معنوی، حالا به شکل فرمای کودکانش، که اینا یه مکانیزمای دفاعی است برای که بتونه استراب رو به نوعی اداره کنه و بپوشونه. و اصلا لغت ایمان درست به معنی امنیت در مقابل اون استراب است. و به همجه است که نقشی ادیان در جهت ایجاد یه آرامش نسبی حداقل موقتی در آدم ها داشتن، اینی که مردم به سمتش رفتن. بعد برای اینکه اینو تثبیت بکنه دو چیز رو بهش اضافه کرده. یکی فرض کنید واجباتی رو گذاشته، مثل نمازی، روزهی که همه اینا اون توجه بازده، و مراسم ریچوالی که آدم ها دور هم جمع بشن یه سری کارهایی رو با هم بکنن، و از این طریق اون نگرانی رو به خاطر اون روح جمعی که پیدا می کنند و حالی که پیدا میشه احساس نکنه. باز به همین جهت است که ما وقتی کسی میمیره همه میریم، برای اینکه میخوایم به همدیگه نشون بدیم که اگر اون مرد ما هستیم. و دوم اونجا غذاهای مقوی میخوریم، چون در طول تاریخ 70-80% آدم‌ها از گرسنگی میمردن. به همین جهت که چرا باید وقتی عزیزمون مرده رو حلوا و نمیدونم خرما و غذاهای همچین حسابی به آدم‌ها بدیم؟ از کجا این بسیار سنت و راه و روش آمده؟ از اون زمانی که انسان ها از گرسنگی می مردن و بنابراین حالا باید اون رو نشون می دادن. نتیجتا موضوع استراب مسئله اساسی است. اینه که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت که تموم شد، اولین سی دی و دی وی دی 8 ساعتی که بیرون اومد ترس و استراب وحشت بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم و عصبانیت بود، و بعد 4 ساعت استرس. اون همه 8 ساعت هم 24 ساعت 28 ساعته. حتما توصیه میکنم اگر نشنیدید بشنوید، چون یه مقدار این میتونه بهتون کمک بکنه که متوجه این سه تا مسئله بشید که حتما دور شما داره میچرخه، دور شما و همسر و خانوادتون عزیز. و بعد از اون با شناخت بیشتر پرسش بهتری خواهید داشت. مراجعه به فردی که میکنید میدونید دنبال چه میگردید. حرف و صحبت و پیشنهادات اونا رو قبول میکنید. برخی از وقتم همونطور که خودتونم اشاره کردید احتیاج به دارو درمانیه، یعنی این کار رو باید در مغز انجام داد. این از طریق گفتار درمانی یا هر راه دیگه‌ای که بتونیم به مغز دسترسی داشته باشیم کافی نخواهد بود. بنابراین دارو رو وارد سیستم میکنن یا هر متد و روش دیگری مثل نورو فیدبک یا ریلکسیشن رو که بتونن اون سیستم رو کنترل کنن. یعنی یه قسمتی هم تو کیک دارم میگم، امواج مغزی شما تو اون منطقه باید 22 باشه. وقتی 23 و 24 شما مضطرب و نگرانید، 25 به هم میریزید. به راحتی میشه از 22 تا به 20 یا 19 یا 18 آوردش. و تمام اون چیزی که به عنوان یوگا و مدیتیشن، به عنوان مراقبه و هیپنوتیزم و ریلکسیشن، این همه سبب میشه که امواج مغزی تو اون منطقه پایین بیاد. بدن چه منو به یه آرامشی برسونه. ولی وقتی اون قسمت فعال میشه، اکسیژن و خون بیشتری داره، منو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. بنابراین اینا رو همه رو میشناسیم عزیز. و به همین جاست که من تعجبم اینه که چرا اون مثال رو خدمتتون عرض کردم که مثل اینکه شکمی رو باز کنن بعد ببندن. کاری به صورتی که باید انجام بشه انجام نشده. حتی یه موردی هم گفتین مثلا چند جلسه پلو کسی رفتم، با چند جلسه این موضوع حل نمیشه. من وقتی باید برم خانه برادرم که فرض کنید 20 مایل یا کیلومتر اون ورتره، با 2 مایل رفتن که 1/10 که به اونجا نمیرسم. من وقتی میرسم که تمام 20 مایل رو برم و نه تنها تمام 20 مایل رو برم، اون چند متر آخر رو برم و نه تنها برم، زنگ خونه رو به صدا در بیارم و الان تمام مدت من پشت در میمونم. به همینجاست که این کارها رو باید شروع کرد و تا رسیدن به نتیجه نهایی قطعی باید ادامه داده سیست. اینی که گفتم اول، چون دو تا مشکل شما دارید، یکی مشکل سطح و رویه است که با حرفاتون به نظر من میاد یک کسی به شما بگه تو این زمین اون زمینی چیکار کنی. یعنی فرض بفرمایید اگه با من حرف میزدید، میدونم الان حتما هم حرف من باید شما خوشتون نیاد و حقم کاملا با شماست. من گفتم بعد از 5 سال 6 سال دیگه بچه تو این شرایط نیارید، چون نه به درد اون میخوره، نه به درد خودتون، نه به درد بچه، اونم با توجه به زمینه افسردگی و استراب و گرفتاریایی که شما دارید. یعنی اونا خودش، ولی حالا که اومده قدمش مبارک و اومده، حالا دیگه بحث اون منتفی است. ولی یک کسی به شما بگه الان یه دفعه فکر بچه سوم نکنید یا نگذارید حامله بشید، یعنی یه مراقبتای بکنید بعد حالا بمونید توی ماجرای ابورشن سخت جنین یا نه، دیگه شما یه همین یکی کم دارید. بنابراین وقتی که عرض میکنم یه چیزایی است که همش هم میدونید، ولی یه کسی پاش بیست، یعنی بگه امروز میری یه کاری میکنی که دیگه حامله نشی، یه کاری که جراحی نیست این کار میکنی، نه اینکه بگید من میدونم. خب نه نمیشیم، انشاءالله نمیشیم، حالا دیگه نه بعیده بشیم، نه مواظبیم، خب میشیم دیگه. من رو همین خط رادیو زن و شوهر هر دو پزشک آمدن گفتن بچه نمیخواستیم بچه داشتیم، چون خودم مات و مبهوت میمونه. شما که دیگه حداقل باید بدونید چگونه آدم صاحب فرزند میشه. به چرا جلوگیری نکردی؟ فکر کردیم نمیشه. من این موضوع فکریه، موضوع واقعیت علمیه. و این چه فکر غلطی است که شما داشتید که با علم و واقعیت در تضاد. بنابراین عزیز، به اون دلیلی که عرض میکنم کمک بگیرید. و این کمک اولا وقت ندارید، امکانات ندارید، مشکل مالی، اینا رو همه رو میفهمم، ولی حداقل میشه خوند، میشه شنید. و نه به خاطر اینکه سی دی آی منه، ولی اون 28 ساعت حتما میتونه بیشتر از 28 ساعت تراپی کنه.
کتابای از ایران، یعنی کتابایی که از سی دی
آی
شما گرفتم.
خب من با کتابا راضی نیستم، یعنی کتابا رو پیاده کردن ولی مطالبش گفتاری تبدیل به نوشتاری شدن، حتی وقتی که امانت رو رعایت میکنن من باش خوشحال نیستم. بعدم بدون اجازه من سر خود این کار رو کردن. حالا اون موضوع من نیست، مسئله شخصی منه، ولی میخوام بگم من خودم میخونم نمیفهمم چی گفتم. یه تکلیف شما روشنه. به همین جاست که من ترجیحم این است که شنیده بشه تا خوانده بشه. من گفتم خواندن این خیلی خوبه، برای یه دم خیلی بهتره، ولی این اونا نیست. به هر حال مواظب خودتون عزیزان تو ماشین، من متأسفانه باختم. نه دیگه، نه عزیز، نه دیگه، من شما بحثون میتونه ادامه پیدا کنه. من چون 2 دقیقه وقت دارم، اونم مجبورم یه توضیح بدم و خدافظی کنم. به هر حال ممنون از اینکه باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار.
خدا.
شنگان ارجمند، همونطور که با آگاهیتون رسوندم، از اونجا که خود من بیش از همه و کمی هم همکاران من جانب خانم کلینتون رو در این رقابت های انتخاباتی گرفتن و یا به نظر چنین آمده که درست آمده، من دیروز 4 تا 6 وقت رو به عزیزان و هموطنان خوب و گرامی دادم که موافق آقای ترامپ بودن و درباره خوبی و مناسبت ایشون برای ریاست جمهوری صحبت کردن که از این بابت بسیار سپاسگزارم از کسانی که شرکت کردن و به نظر من گفتگوی بسیار آگاهی دهنده‌ای بود که به هر حال هدف چنین است. امروز هم تنها بحثی که من 4 تا 6 دارم نظریات و عقاید دوستانی رو میخوام که بیان میکنن چرا خانم کلینتون مناسب نیستن. یعنی امروز هم علیه خانم کلینتون خواهد بود، دیروز به طرفداری آقای ترامپ بود، امروز فقط در این مسیر. نه موافقت رو خواهش خواهم کرد که روی خطش بیارن، ازشون خواهش کنم که فراموشش کنن، نه درباره آقای ترامپ یا حزب جمهوری خواهد زد، امروز فقط مخالفت با ماجرای احتمالاً حزب دموکرات، ولی بیشتر خانم کلینتون برای ریاست جمهوری است و بنابراین دوستان رو روی خط خواهیم داشت. منم حتما اگر مطلبی به نظرم برسه که فکر کنم لازم هست که توضیح داده بشه عرض خواهم کرد. فقط خطا باز نیست که دوستانی که بعد از دیگری بیان، نه اون کار مفیده نه کار درستی. حتما اگر مطلبی به نظرم برسه که فکر کنم مثل همیشه که باید تا حدودی بدون این که ماجرای عقیده و سلیقه باشه، ماجرای واقعیت ها باشه، اونا رو اگر نکته‌ای به نظرم رسید که متأسفانه کم هم می‌دونم در موردش صحبت خواهیم کرد. برحال خوشبختانه بعد از چند پیام آقای آنجلو طالبی مشاور امور مالی، سرمایه گذاری، سهام با ایده‌های فوق‌العاده خوبی که برای حفظ و حراست از شرایط مالی شما و پول شماست با توجه به برنامه خوبشون روی خط پول. لطفاً باشید تا مثل بسیاری پول دار بشید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
رستوران وکیل در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط 175 دلار شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر اچ اچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر اچ اچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر اچ اچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست داریم یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط کور با آنجلو طالبی A Certified Financial Planner.
با درود فراوان، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه هر کجا که هستین. آنجلو طالبی هستم، Certified Financial Planner. آرزوی خوب و خوش برای همتون آرزو میکنم. روز زیبا، خیلی هوای خوب، طبق معمول روی خط پول هستیم. من چند نکته راجع به بازار سهام و اقتصاد میگم، بعدش راجع به behavioral finance یا رفتار مالی. این خیلی داستان جالبیه، علم جالبیه و کسایی که درش هستن انسانهای خیلی جالبی اینا رو استادی میکنن. جایزه نوبل در 2004 به وسیله که روانشناس در اقتصاد برده شد، دانیل کانمن، که ایشون از یونیورسیتی تل اویو شروع شد و جایزه نوبل در اقتصاد بردن و ریشه قلبته بیهیویرال فایننس 100 سال هست که روش استادی میشه، ولی اون که قسمت دپارتمنت نورولوژی سایکولوژی و اکونومیکس، عصب شناسی، روان شناسی و اقتصاد با هم دیگه ربطشون بدین میشه نورو اکونومیکس، اقتصاد عصبی. یعنی شما اشخاص رو، مثلا شما 300 سال پیش اشخاص رو میذارین تو امارای، اگه امارای فرزن میگم، عکس العمل های مالیشون بدین ترتیب شلوغ نبود. عصر فاینانشال نویز، سر و صدای مالی در کله است، مخصوصا فاینانش داره به صورت انترتینمنت هم بدر میاد. مثلا تبلیغایی که میبینین، کامپلکسیتی یا مختلط بودنش، عدم نداشتن این که کجا میخواد بره، اون شخص کجا میخواد بره، و میدیا آنست نیست. مطمئنن چیزی که شما تو اخبار میشنین راجع به سهم، زمانی که دیر شنیدین یا دیره یا مملو از آنالیست هایی هست که ممکنه چیزی که میگن خودشون همچین تناقض و منافع درش میبینین، کانفلیکت ها رو میبینین. اگه برین همونطوری که 2000 و 2008 درست حد 8 سال پیش و الان 2016 درست، من نمیخوام کسی رو بترسونم، من فقط برای محتال بودن. ترس خوب نیست، احتیاط خوبه. Fear is bad, caution is good. من فقط برای caution و احتیاط عرض میکنم، چون ما در اصلی هستیم که اشخاص پولی که نباید اینوست بکنن در چیزی اینوست میکنن، مثلا نباید سهمی بخرن میخرن، به هشداری گوش میدن، یا اون تپ که نباید از میگفت، به توصیه گوش میکنن که نباید گوش میکردن، همچنین که از کم پول اینوست میکنن که نباید اینوست بکنن، و زمانی که باید اونو ساب کنن نمیکنن، در حالت ویپرایزینگ یعنی بخار شدن اتفاق میفته، یه طرف منفی میشن. یا برای همین بهترین چیز که این اقتصاد عصبی کرد باعث شد که کمپانی هایی بشینن، اینا تیم های 20-22 نفر هم دارن، تیم هاشون کوچیک نیستن، تو تیم هاشون حسابدار هست، اقتصاددان هست، روانشناس هست، همه هم مسترز و PhD، خیلی تیم های خوب اینا رو درست میکنن اینا رو، چون یک میشن سمارت مانی. کاری که میکنه میگه شما داریم وارد میشین، اولین چیز چرا، why، دکتر میخواین چی کار کنم براتون؟ اگه نظری ندارین مثل Alice in Wonderland سرزمین عجایب میگه کجا باید کجا میری؟ فراگ میگه I don't know میگه then any road will take you. اگه نمیدونین کجا میری هر راهی تو رو میبره اونجا. بله شما نظر میدین بذار براتون بگم اگه اشخاصی که الان این فاینانشال نویز تو کلشون هست و سر خیلی از بعضی هم مثلا دیگه 15-16 تا درسته یعنی از این وقت فهم میکنن اون رو انجام بدن برجد اون اگه نگاه بکنین استرس لیول شما حالا اونم چگونه اندازه گیری میشه من راجع به مدیکالش نمیخوام اینجا صحبت کنم چه رفتی برنامه ما نداره ولی شما اگه نگاه کنی همون عرق کردن پیپلا بزرگ و کوچک شدن اون خیلی عوارض هست که میبینین خیلی سیمتومایی هست که یاد میشه اشخاص رو میبینین با شخصی که ترانسپرنسی یا مثلی که الان شما چرا رو خاموش کنید شب هستین هر جایی هستین میخواییم بریم آشپزخونه استرستون بیشتره دیگه مطمئنم به اون سرعت قبلی نمیرین اون فلاش لایت اون ترانسپرنسی اون چرا قوهی که این تاریکی رو براتون انجام میده از طریق برنامه‌ریزی هست که دقیقاً به شما میگه کجا شروع دارید میکنید کجا تموم میشه وسط را چه مناظری رو میبینید قشنگ دیگه خیالتون راحته. من شما صبح کشتی نوح گفتم متافوریکلی گفتم من استعاره‌ای گفتم ولی چند نفر زنگ زدن خوششون اومد کشتی که من دارم صحبت میکنم که شما میتونید درش بیایید اون طوفانی هم که بشه نشه برای شما که اونجا اتفاقی نمیفته. من فکر کنم این بهترین نوعه. حالا این طوفان اتفاق میفته یا نمیفته حالا ممکن طوفان کمی باشه شما یه یات بزرگ هم خودتون داشته باشین ولی بهترین چیزی که خیال راحتیتون رو تو این کشتی بذارین چون شما اگه به این بازار سهام نگاه کنید در 40 سال اخیر 2009 تا به حال نگاه کنید اون رشدی که کرده بدون هیچ تصحیح خود امروز 24 روزه که بازار سهام روزش دسامبر صحبت کردیم به جامعه 24 روزی که بازار بیشتر یک درصد بالا یا پایین نرفته هر چقدر اون باریکتر بشه اون بلو آوت که حالا بلو آوت میتونه بالا باشه یا پایین باشه مردم من نمیدونم چه خبری میتونه بیاد امروز اپل اومد بیرون حتی که درآمدش باور نکردنی بود 3% پایینه خیلی زیاده برای اپل 3% 238 میلیارد دلار کش دارن از تریجری عربستان سعودی خیلی بالاتر شده اگه با اون مقایسه کنید و همچنین چرا اینقدر کش نگذاشتن چرا احساسی ندارن که چرا اینقدر کش نگذاشتن اگر بازار به این خوبی است دنیا ولی اپل هم تا کی میگن will be the it اون اپل یعنی نگاه کنید به یه پلاتو یه جایی میرسن که باید یه اینویشن جدید بیاد حالا گفتن سال دیگه 3 اپل دیگه میارن چون اپل هم میگم خودش یک شاخصیه اصلا اون دیگه این نزدک رو حرکت میده یعنی تمام تکنولوژی شما نگاه کنید که نزدک گوشتنده این شده پادوش شده چون این اپل که حرکت میکنه موجی هست که خیلی ها رو بالا و پایین میاره تا خیلی از این کمپانی هم مثلا اپل درآمدش خوب بود ولی چین اونطوری که فکر میکنه نبود همونطوری که نتفلیکس هم اینطوری بالا میره تمام به اسامشنی که اونطوری هستش که من نکته دیگه هم بگم چه اینقدر چیز راست بخوام بهتون بگم ولی گلدمن ساکس امروز اومد گفت فکر نکنید که ریاست جمهوری آمریکا مثل برکسیت خواهد بود چون برکسیت انگلستان هر کاری کرد تصمیم گرفت که کار خودش رو بکنه و گفتن که اینجا چون اوپن بوردر ها یا مرزها باز شدن خیلی موضوع مهمیه من با یه آقایی که پاسپورت انجام میدن در ویست بود چه مرد نازنین هم هستن داشتن صحبت میکردن که ما وقتی که چینی ها میان مثلا میگن 200 ویزا میخوان اونا معمولا بزنس خوبشون رو از کمپانی های چینی میگیرن یا کلا اندونزی هرچی هست که ویزا میخوان بگیرن بعد گفت الان اینقدر دارن دست نیه میدونن راجع پرزیدنشال چی میشه و همچنین برای خیلی کمپانی ها به خاطر آینده اوباماکر یا Affordable Care Act، اون قانون Affordable Care، دارن چقدر دست نگه میدارن، دست نگه داشتن الان بسیار زیاد شده، چون واقعا میگن نیوت گینگریچ گفت تو پارالل یونیورس، دو تا امریکا، دو یونیورس موازی، کهکشان موازی و مختلف بین این خواهد بود. بعضی ما امروز میبینیم که بازار سهام آمریکا اول 100 پوینت پایین بود، الان 8 واحد بالاست. 18,077 اونم کمک چیزی که بهش کرد، هر چهارشنبه خزانه نفتی رو میشمرن، 600,000 بشکه کم بود، وقتی کمه قیمت نفت میره بالا و قیمت نفت الان دو سو داره حرکت میکنه، یکی اوپک و روسیه با صحبتهایی که با هم میکنن، مثلا عربستان سعودی کینگ سلمان یکی از خانواده سعود دیروز اکسیکیوت کرد، کشت، میخواست نشون بده که کینگ سلمان یا این بس سعودی ها فکر کنم زیاد خوب نیست با خانواده قدیمی، ولی میخواد نشون بده که مردم به طرفش بیشتر بیان، چون مطمئنا وهابی ها خیلی میخوان اونا رو با خودشون خوشحال بکنن، با اون آقا توی دعوای بار دعوا کرده بود، اونا اکسیکیوتش کردن. البته من این خبر رو میگم به خاطر اینکه چقدر اونا دارن سعی میکنن که جلوهشون رو خوب نگه دارن، حالا که آمریکا و روسیه هر دو دیگه باشون دارن بیشتر دوست میشن. برای S&P 500 سه واحد فقط پایینه، نزدک 30 واحد پایینه به خاطر اپل. نفت رو میبینیم که 49.11 سنت، 85 سنت، 85 سنت پایینه، 49.11 سنت نفت، 49 جفت شیرین، 49.86 سنت. همچی که عرض میکرم نفت سپلای دیمند، عرض و تقاضا از یک طرف میکشتش، پالیتیکسش هم از یک طرفی میکشه، چیزی که مطمئنه تقاضای نفت بیشتر خواهد شد به خاطر رشد جمعیتی دنیا که فقط 60-70 میلیون فقط پارسال بیشتر شده، برای همین تقاضای نفت مطمئنا بیشتر خواهد شد. وقتی زمستون بستگی به سرما داره که نشرال گاز گاز چگونه خواهد شد، ولی به خاطر جمعیت نفت طرف بالاتر میره، تنها چیزی که پایینش میاره اگه تو مدلی سرکول هم بزنن اون وقت میاد پایین. طلا متاسفانه اتفاق هم همینطوری بیشتر بیشتر داره میفته. من فکر کنم شما 15 سال پیش با مدلیست رو با هم مقایسه کنید باور نکردنی فرق کرده. طلا 7.20 سنت پایین، 1266.40 سنت، نقره 16 سنت پایین، 17.62 سنت. مس 1/3 درصد بالا، 2.14 دلار. بالا بودن مس نشون میده حالی تقاضا برای مس هست، بهش میگن دکتر کاپر یا دکتر مس، به خاطر اینکه اون نشاندنده حرکت تمام پایپ هایی که توش مس استفاده میشه تو دنیا نشون میده. اوراق قرضه آمریکا، ما بینیم اوراق قرضه داره بالاتر میره، 1.8 هم رسید امروز، ما اینو خیلی فالوش میکنم، این نبض بازاره. اوراق خزانه 10 ساله آمریکا trillions of dollars، خیلی is the بهش میگن the most liquid market in the world، هیچ چیزی سریع تر از این قرار نیست کش بشه چون قول آمریکاست. 1,793,000 سه سالمه در سال بالاست، این یعنی قیمت باند داره میاد پایین، یادتون باشه تنها چیزی که تو آمریکا ما ندیدیم در زمان حیاتمون حباب اوراق قرضه است. طلا رو دیدین، مستقلات رو دیدین، بازار سهام رو دیدین، خیلی چیزا رو دیدین، ولی اون کلاپ من نمیام کلاپسی بکنه و برجان این بهرا برم بالا، قیمت باند داره میاد پایین. 1.8 از 1.3 تا 1.8 زمان 40% خیلی سریع بالا رفت. البته اوراق قرضه آلمان و ژاپن همه هر دو، نه همه، هر دو منفی هستن تو فورین اکسچنج. من فکر نکنم دلار خیلی، شما یک ماه رشد دلار رو نگاه کنید سرسام آور بوده، الان یه مقدار امروز آروم گرفته، 1.09 دلار تو یورو، ولی نگاه کنید مثلا بریتیش پاوند قبل از برکسیت 1.38 دلار بود، الان شده 1.22 دلار. وقتی اومد زیر 1.30 دلار همه میگودن واو 35 سال این اتفاق نیفتاده، ولی داره برمیگرده به حتی ولی در زمان جنگ جهانی دوم. این خیلی جالبه که ولی برجل انگلستان و از اروپا دیکاپولیشن از هم جدا میشن، حتی یورو و بریتیش پاوند با هم دیگه دو راه مختلف رو دارن میرن، حتی توی اگریمنت هایی که دارن میکنن خیلی با هم متفاوتن. انگلستان برجل حالا هر کاری کردی تن کشوریه که این تصمیم گرفته که خودش رو خود با خودش متکی باشه و پیمانهای اتحادیه اروپا رو به عنوان یه قسمتی از اون، نه به عنوان یه چیز مجزا، یه واحد مجزا باشون رفتار کنه. و الان نگاه کنید توی وسط عکس توی بغل باکینگهام پالاس یه عکس از تمام بچه های انگلیسی، پرچم انگلیسی رو، و از بجای نشنالیزم انگلیس برگشته دیگه. دوستان عزیزم ما تقریبا یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، ما سمینار داریم، در این دوستانی میتونیم تشریف بریم به خانم اودای عزیز که همون هسته اصلی برنامه ماست، زنگ بزنید 310-205-9000 و ما در خدمتتون هستیم. بعد برای حساب‌هایی که ما الان داریم هنوز اون 15% بونوس دارن میدن و شما 1099 نمیگیرین، حتما زنگ بزنه حیفه یه 15% این کامبلی نگیرین. 310-205-9000 روز خوبی داشته باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ‌ام‌او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج.